باشیم این چیزهایی که دستاورد خودمون هست از بین نره، از دستمون خارج نشه، مدعی دیگه پیدا نکنه. اینا به هر حال جزء کارهاییه که من فکر میکنم بهش پرداخته نشده. ما رفتیم مثل بقیه کارها دنبال کارهایی که بیشتر نمود داشته باشه. چوگان چون سخت بوده، اس میخواسته دیگه، تجهیزات دیگه مورد نیاز بوده، یه خورده شاید وسعت میدانش بزرگ بوده، جمع جور کردنش سخت بوده، همه گفتن حالا بریم یه رشته دیگه بپردازیم که راحت‌تر توش میتونیم به نتیجه برسیم. حالا نمیخوام بگم رشته‌های دیگه سخت‌تر نیست و حالا از رشته چوگان سبک‌تر، ولی واقعیتش اینه که در دسترس‌تره. یعنی شما الان نسبت حالا تنیس رو با تنیس روی میز مقایسه کنید، شما با یه دونه میزی که تازه میتونید تاش کنید بزنید تو پارکینگ خونتون میتونید به این رشته بپردازید، یا مثلا توی رشته ورزش تنیس باید یه چیزی حدود 600-700 متر زمین داشته باشید که دیگه هیچ جوری هم قابل جمع و جور کردن نیست.
درسته.
بعد اون بپردازید. من فکر میکنم چون یه مقدار دسترسی بهش سخت‌تر بوده ازش فاصله گرفتن، احساسم کردن اونجوری نمود پیدا نمی‌کنه. همین الان جام جهانی فوتبال میشه، خود شما برنامه‌تون رو تعطیل می‌کنید، می‌پردازید به فوتبال. درسته؟ غیر
اینا اگر نه درست می‌فرمایید. درسته.
خب دیگه پس وقتی شما این کارو می‌کنید، منم این کارو می‌کنم، از اونا چه انتظاری دارید؟
بله دیگه، اینم کاملا نکته درستی. متشکرم از شما، خیلی ممنونم آقای کشاورز عزیز، خوشحال شدم از اینکه صداتون رو شنیدم.
منم همینطور، امیدوارم که سبکای سایر رشته‌های ورزشی به هر حال متولیان خوبی پیدا بکنه که یه چیز حواسی نباشه، یه چیزی رو ابداعش بکنن بعد بدش کنن که نهایتا زحماتی که کشیده به هدر بره. اون رشته‌هایی هم که شما بهش اشاره کردین ان شاءالله که یه برنامه‌ریزی خوبی بهش بکنم، اونایی که ایران مبدعش بوده، و انشالله در آینده شاهد این باشیم دیگه مدعی جدید پیدا نکنه.
بله خیلی متشکر، خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزار، خدا نگهدارتون باشه.
ورزش و جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به ورزش و حواشی آن.
و ما ورزش و فرهنگ همراه با هوتن خداپرست.
امروز میخواییم شما رو با بزرگترین تئوریسین تاریخ فوتبال دنیا آشنا بکنیم، کسی که سبکی رو در فوتبال دنیا بنا نهاد که هنوز که هنوزه یکی از مهمترین سبک‌های فوتبالی دنیا به حساب میاد. کاتاناچیو به سیستمی از فوتبال با تاکید به کار دفاعی اطلاق میشه. در ایتالیایی کلمه کاتاناچیو به معنی قفل در و مفهوم اون خط دفاعی فوق سازمان یافته برای جلوگیری از دریافت گله. این سیستم توسط مربی آرژانتینی وقت اینتر یعنی هلنیو هررا در دهه 60 میلادی به شهرت رسید. اینتر هررا با این سیستم به پیروزی‌های زیادی با نتیجه 1-0 دست پیدا کرد. کاتاناچیو تحت سیستم ورو یا زنجیره‌ای قرار داشت که توسط کارل راپان اتریشی ابدا شده بود. راپان به عنوان مربی سوئیس در دهه 30 و 40 برای اولین بار از سویپر استفاده کرد. بازیکنی که صرفاً در دفاع شرکت می‌کرد و درست جلوی دروازه قرار می‌گرفت. پادووای دهه 60 با رهبری نرئو روکو پیشگام استفاده از این سیستم در ایتالیا بود. بعداً در اوایل دهه 60 هم اینتر از این سیستم استفاده کرد. سیستم زنجیری در سال 1932 توسط راپان استفاده شد. مربی سروته سوئیس 4 مدافع ثابت رو به بازی گرفت و سیستم یارگیری به صورت مندومن رو اولین بار استفاده کرد و یک بازیساز در خط میانی وظیفه رسوندن توپ به بالهای کناری رو داشت. تاکتیک روکو که اغلب از اون به عنوان کاتاناچیوی واقعی یاد میشه، اولین بار با تریستینا در سال 1947 به نمایش گذاشته شد. این شیوه عموماً به صورت سیستم 3-3-3-1 با خط مشی از دفاع سخت به کار گرفته می شد. ترستینا با استفاده از سیستم کاتاناچیو به مقام غافلگیر کننده دوم سری آ دست پیدا کرد. سیستم های 1-4-4-1 و 2-3-4-1 از مشتقات این سیستم محسوب می شدن. ابداعی کلینی کاتاناچیو معرفی پست لیبرو یا سویپر بود، بازیکنی که پشت سه مدافع قرار می گرفت و وظایفش عبارت بودن از جمع کردن توپای سرگردان، بی اثر کردن مهاجم حریف و یارگیری مضاعف در صورت لزوم. دیگر ابداع مهم این سیستم هم استفاده از ضد حمله عمدتاً از روی پاسهای بلندی ارسالی از خط دفاعی بود. در برژن کاتاناچیوی هررا در حالی که چهار مدافع با تک تک عناصر هجومی حریف یارگیری می‌کردند، یک سویپر هم مأموریت جمع کردن توپ‌های را داشت که از پوشش خط دفاعی عبور می‌کردند. این سیستم، سیستم بسیار عجیب و غریبی بود و حتی بعدها در جام‌های جهانی مختلف، خصوصا در جام جهانی 1994 توسط مربی معروف ایتالیایی آریگو ساکی هم ادامه پیدا کرد و باعث شد که دفاع ایتالیایی برای سال‌های سال به عنوان بهترین دفاع در دنیا شناخته بشه. اونها حتی تونستن با این سیستم به مقام قهرمانی جام جهانی هم برسن. در طول سالیانی کاتاناچیو به تدریج منسوخ شد و جای خودش رو به شیوه‌های تاکتیکی دیگه مثل توتال فوتبال داد که به خاطر شیوه هجومی روز به روز محبوب‌تر می‌شدن. در فوتبال مدرن امروز کاتاناچیوی واقعی جایگاهی نداره. دو فاکتور اساسی این سبک، یعنی یارگیری منتومن و پست لیبرو، دیگه استفاده نمیشه. چیزی که امروز بسیاری اونو کاتاناچیو مینامن، بیشتر بازی افراطی دفاعی و عقب‌نشینی تیم همراه با حرکات معدود هجومی یا همون دفاع اتوبوسیه. این دفاع افراطی هنوز هم برای بسیاری یادآور کاتاناچیوه. امروز کاتاناچیو عمدتاً توسط تیم‌های ضعیف‌تر برای پوشش دادن ضعف‌های تاکتیکیشون در مقابل تیم‌های قوی‌تر با پرداختن بیشتر به فوتبال فیزیکی استفاده میشه. منسوخ شدن تدریجی پست سویپر با بازیکن‌های شاخصی که در گذشته در این پست داشتیم مثل لوتار ماتیوس و فرانس بکنباور در فوتبال مدرن هم در کاهش استفاده از این سیستم نقش داشته. سیستم کاتاناچیو اغلب به خاطر کاستن از زیبایی و کیفیت فوتبال مورد انتقاد قرار گرفته. در بخشی از اروپا هم به خاطر تمرکز زیاد این سیستم به دفاع کردن، اون رو مترادف ضد فوتبال میدونن. البته که خیلی از مربیان هم از اون استفاده میکنن و نتیجه هم میگیرن. مثل برزیل کارلوس آلبرتو پریرا در سال 1994 که با همین سیستم های 1-0 قهرمان جام جهانی شد.
درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان محترم رادیو ورزش و سپاس از اینکه برنامه امروز رو تا به این لحظه ساعت 12:38 دقیقه شنیدید. بریم به سراغ گفتگوی بعدی برنامه امروزمون، برشی از بحث، و همراه بشیم با جناب کت خدازاده. آقا سلام به شما، روز جنوبالی به خیر باشه.
سلام بر شما و مخاطبان ارجمندتون، روز شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم. دیروز که اومدیم از موضوع سبک به عنوان یه بخشی از زندگی یاد کردیم، یه سری موارد مطرح شد که حالا که قرار اون رو به شکلی وصل بکنیم به موضوع ورزش، شاید بیشتر خودش رو برای مخاطبان این رسانه که تخصصی ورزش رو دنبال میکنن ملموس‌تر بشه. اونم این که ما وقتی میگیم سبک در ورزش، خیلی‌ها معتقد هستن که هر کشوری که تولید کننده یک ورزش، اصطلاحاً مبدع یک ورزش هست، اوست که حق داره سبک رو برای ورزش خودش انتخاب بکنه و دیگران هم موظف هستن که بهش احترام بگذارن. حتی یه عبارتی رو آقای شاهرخ کشاورز، کارشناس تنیس، بهش اشاره کردن، هرچی نظر خودشون البته غیر از این بوده، ولی گفتن خیلی ها اعتقادشون بر این هست که بچه رو باید مادرش بزرگ بکنه.
خب این آدم ها میتونن این اعتقاد رو داشته باشن، تا اینجاشون میتونن، اما ارتباطی به ما نداره. خب. و خیلی هم حرف معتبری نیست.
خب.
ببینید، یک ورزشی رو یک کشوری ابداع میکنه، یا یک فرهنگی، یک تمدن، یک منطقه، برای اون قواعدی هم گذاشته میشه.
درسته.
این ارتباطی با سبک نداره. مثلا همین الان کارشناس ارجمند شما داشت در مورد سبکای مختلف در فوتبال میگفت.
درسته.
خب ما تاریخچه شکل‌گیری فوتبال رو میدونیم که چطور از راگبی منشعب شد در انگلستان، چرا ویژگی‌های کارگری داشت، طبقه فرودست اومدن، بعد به یک جاهایی رسید این فوتبال. در اونجا حتی این بحث هست که امکان داره در چین باستان بوده باشه و غیره، به یک قواعدی رسید. این قواعد همون سبک بازی ها خیلی متفاوته. بذارید برای که من این مفهوم سبک رو از این منظر خدمت شما عرض کنم، یه مثالی بزنم. ببینید، میگن که فرهنگ ایرانی، روحیه ایرانی شاعر مسلکه. این به این معنا نیست که همه شعر میخونن، همه شعر میدونن، نه. اما مثلا شما در کرشمه‌های زبانی، در متلک گفتنها به دیگری، در ضرب و مثلها این فضا رو میبینید. مثلا فرض کنید من میگم که میخوام شاگرد اول دانشگاه بشم، بعد دوستم هم میگه آره تو حتما میتونی، اصلا میتونی پروفسور بشی. ببینید یک حس ملامتگونه‌ای در این واژگان هست که من و شما ایرانی میفهمیم اون کسی که داره اینو میگه داره منو به سخره میگیره.
درسته.
همین جهان در قامت بسیار زیباش در حافظ است. ولی یه فرانسوی اگر یه کسی اینو بگه و این جوابو بهش مثلا بشنوه اصلا نمیفهمه. وقتی که ما میگیم که اون ویژگی، اون به اصطلاح فضای فرهنگی اجتماعی اینه، در فوتبال هم همینطوره. ورزش، اجازه هست من یه مثالی بزنم؟ ببین وقتی که من میگم اگر مخاطب شما آلمان رفته باشه یا آلمان دیده باشه، به محض اینکه مثلا از فرانسه وارد آلمان میشه یک جهان دیگه ای رو میبینه، یک نظم خاصی رو میبینه در فرهنگ آلمانی، که اینو در اتریش هم میشه دید، در بخشی از سوئیس هم میشه دید، تا حدودی در لهستان هم میشه دید. یک نظمیه، یک قاعده‌ای وجود داره. خب شما همین رو در فوتبالش هم میبینید، همین محاسبه‌گری رو در روح فلسفی آلمان هم میبینید. یا مثلا شما در فوتبال آمریکای لاتین که نگاه میکنید به صورت کلی، دریبلینگ و رفتارهای فردی، کنش فردی در فوتبال بالاست. به نوعی یک نوع جادوگریه. شما این رو رقص به منظر عنصر فرهنگی در رقصهای اون منطقه هم میبینید که حول یک محور کوچیک و درونگرا داره اتفاق میفته. در رئالیسم جادویی ادبیاتشون هم میبینید. من نمیخوام بگم همه ورزش رو وصل کنیم این موضوع، اما اینا به شدت تأثیر داره. شما در فوتبال فرانسه نوعی ببینید، وقتی که میگم فوتبال فرانسه یا آلمان، منظورم تیمای باشگاهیشون نیست، چون مخلوطی هستند از ملیت‌های مختلف، لیگ دوش، سش، تیم ملیش، اینو میگم. شما در فوتبال فرانسه نوعی فانتزیا میبینید، شما در هنر و ادبیاتش هم میبینید، حتی در انقلاب فرانسه نوعی فانتزیا میبینید. منظور اینه که چقدر اینها میتونن رو هم دیگه تاثیر بذارن.
یعنی این آدم ها هستن که تکلیف مشخص میکنن که سبک چگونه شکل بگیره؟
اون جامعه است، اون فرهنگه و اصلا معطوف به اراده نیست.
خب آخه مثلا ما توی گفتگویی که توی برنامه قبل داشتیم، دوستان خیلی تاکید میکردن به گروه های مرجع که قراره سبک ها رو بسازن. مثلا میگفتن این مربی هست که میتونه در ورزش به وجود آورنده یک حرکت، پویش یا حتی سبک باشه.
باید زمینش وجود داشته باشه و بعد هم آدم ها بگن که این مربیه، اون غیر مربیه. من اصلا وارد این بحث نمیشم. من میگم که فوتبال آلمان جانمایش یک نظم، یک منطق، یک خردمندیه که اینو در فوتبال فرانسه نوعی شکنندگی، نوعی هنرمندی میبینم. در فوتبال برزیل، در فوتبال آرژانتین، در فوتبال کولومبیا نوعی محوریت فردی دارم تو بازی ها میبینم، توی کوچه خیابونشون که بازی میشه، دوستان که دارن با هم دیگه بازی میکنن. من میگم اینها یک ویژگی هاییه که مرتبطه با نهاد، به اصطلاح با فضای فرهنگی، با گفتمان اجتماعی فرهنگی اون جامعه. این رو دارم میگم. اون که حالا مثلا این سبک رو میاد یه فوت، شاید در واقع تشابه اسمی داریم برای سبک میذاریم.
من خیلی اصرار ندارم شما به سراغ نمونه‌های ورزشیش برید، ولی من حرفم سر یه چیز دیگه است. این که آیا این مردم عادی، من و شمایی که در کوچه و خیابان بله. داریم حرکت می‌کنیم، هستیم که سبک‌ها رو ایجاد می‌کنیم بله در هر بخشی از زندگی.
بله بله بله.
یا
جامعه ایجاد
یا گروه‌های مرجع ایجاد.
نه نه نه. جامعه ایجاد می‌کنه. اجازه بدید
این جامعه از کجا قرار این خط رو بگیره؟
اجازه بدید که من منظورم. ببینید یه بیت شعر رو ببینید، مثلا میگه تن آدمی عزیز است به جان آدمیت.
نه.
تک تک این کلمات افراد جامعه هستن،
خب
که هر کدوم یه معنی میدن، تن، عزیز، آدمیت. ولی وقتی که کنار هم میشینن میشه تن آدمی عزیز
است یا شریف است، ما اینم
یا شریف است به جان آدم. این مصرع یک معنایی داره فراتر از معنای تک تک این کلمات، درسته؟
بله.
اون میشه جامعه، اون میشه روح جمعی که وجود داره. این رو اون روح جمعیه که میسازه، اصلا معطوف به اراده نیست، معطوف به تصمیم گیری نیست. بله، روابط جزئی این کلمات که کنار هم دیگه نشستن اونو به وجود میاره، اما اون مستقل از اینه. این که میگم که این سبک ها رو، این فقط اون نیست، حتی در سبک زندگی دارم بهتون میگم. یه نکته ای خدمتتون میگم، من با ایویش صحبتی میکردم، نمیدونم قبلا خدمتون عرض کردم یا نه، بهش گفتم که شما که تو حوزه فوتبال از خداوندگاران تاکتیک پذیر کردن هستید، واقعا تونستید بازیکنهای تیم ما رو اینقدر تاکتیک پذیر بکنید؟ چرا نتونستید؟ گفت هر وقت تونستن درست رانندگی بکنن تاکتیک پذیرم میشن. اینو ما در رانندگی کشورها میبینیم، اینو ما در سبک خوراکشون هم میبینیم، اینو ما در نوع گرایش‌های شغلیشون هم میبینیم. اینها متأثر از اون فرهنگه. به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، عربستان، ژاپن بچهای 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله رو میفرستن اسپانیا، میفرستن برزیل، میرن فوتبال یاد میگیرن. 10 سال بعد برمیگردن کشور خودشون، بعد از 7 ماه دوباره عربستانی و ژاپنی بازی میکنن. نمیتونن اونجوری، به دلیل اینکه اصلا نوع فهمشون متفاوته. اینجا به معنی خوب و بد بودن نیستا، به معنی متفاوت بودنه.
خب یه نکته ای من میخوام یه پرانتزم باز کنیم، اونم این که ما به زمانش رو بگذاریم کنار، در مقاطعی از تاریخ کشور خودمون سراغ داریم آدمهایی که در یک موقعیتی شاید فرای ویژگی های فرهنگی کشورمون قرار گرفتن.
بله،
اینها دوره هایی را آموزش دیدند، اما بله، وقتی آمدند نشدند دوباره همون سبک ایرانی که حالا احتمالاً یه سری قواعد رو هم رعایت نمی کنه. اتفاقاً یه دیسیپلین، یه نظم، یه شیوه رفتاری خاصی رو از خودشون بروز دادن که
درسته.
همین امروز هم آگاهی اوقات اونها رو به عنوان یه بخشی از در واقع مواردی که میتونیم به عنوان الگو ازشون یاد بکنیم اسم میبریم. پس درسته. این چی؟
حتما استثناء وجود داره، حتما هست. یعنی شما الان میگید مثلا یکی دو تا، من میگم که شاید تو کشور 500 هزار تا اینجوری باشن. اینها جزئیات، ما کل رو داریم میگیم. مثلا فرض کنید ما میگیم که یک کشوری روحیش اهل مدارا و خونسردیه، مثلا اونهایی که در مناطق حاره‌ای دارن زندگی میکنن، اما اونجا کلی قاتل هم میبینید، کلی آدم عصبانی هم میبینید. کلیتش رو داریم میگیم که ارتباط تام می‌داره. و اتفاقا یکی از موضوعاتی که به نظر من ما به این زودی ها نمیتونیم در ورزش هایی که به دقت بالا نیاز داره موفق بشیم، مثل مثلا 200 متر، مثل مثلا شناهایی با متر سلاح خیلی کوتاه، مثل مثلا ژیمناستیک، اینه که اینها به شدت نیازمند محاسبه، عقل محاسبه کرد و دقت در جزئیاته. اون چیزی که من میبینم در فرهنگ ما بیشتر کلی نگریه، جزئی نگری نیست. شما تو جامعه شناسیش میبینید، تو فرمایشات و دستورات اجتماعی فرهنگی که آدمای مختلف از پدر و مادر گرفته تا تو تریبونا میدن، هیچ وقت وارد مصداق و جزئیات نمیشن.
درسته.
یک رابطه معنیداری وجود داره بین تعداد کتابهایی که درباره پرورش گل در یک کشوری در میاد و آدما میخونن، با میزان به سلام موفقیتشون در 200 متر، برای اینکه کاربردی دقیق دقیقه. الان شما از هر کسی تو این کشور بدونید، همه دلشون میخواد برن فیلسوفشن فلسفه بخونن، اما چند نفر هستن از این آدما بتونن با یه بروشور یه دونه مثلا فرض کنید تخت کودک اون تخته رو بتونن سوار کنن؟ جامعه‌ای که نتونه این کارو بکنه نمیتونه تو ژیمناستیک به راحتی قهرمان بشه.
خیلی متشکرم از شما.
پایدار باشید.
دست شما درد نکنه.
خدا شما خدا.
ورزش و جامعه شنبه تا پنجشنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش.
بخش بعدی برنامه امروز هوادار با اجرای مهدی زارعی.
برای اینکه تیم قدیمی و پر افتخار نمادهای خودش رو به رخ بکشه چه چیزایی لازمه؟ آیا حتما باید کل تاریخ باشگاه به تصویر کشیده بشه یا اینکه مرتبا عناوین و افتخارش رو به رخ رقبا بکشه؟ باشگاه بایرن مونیخ کار ساده تری انجام داده. اون از یک لقب استفاده کرده. لقبی که سالهاست بایرن رو با اون میشناسن، یعنی ستاره جنوب. اما چرا این لقب؟ پاسخ رو باید تو جغرافیای منطقه جستجو کرد. ایالت باواریا یه ایالت تو جنوبی ترین نقطه آلمان هست به وسعت 70550 کیلومتر مربع. باواریا بیشتر از اون که با سایر ایالت‌های آلمانی مرز مشترک داشته باشه، با کشورهای همسایه مرز داره. کشورهای اتریش، جمهوری چک و سوئیس. مشهورترین شهر ایالت مونیخ هست که تو باواریای شمالی قرار گرفته. سال 1900 که باشگاه بایرن مونیخ تأسیس شد، هنوز هیچ تیمی تو فوتبال نه لقب داشت، نه سرود و نه استادیومی غول‌پیکر. اما تو گذر زمان بایرن افتخارات و هوادارای فراوانی به دست آورد. وقتی تو سال 2005 این تیم از استادیوم اولمپیا اشتادیون به ورزشگاه آلیانز آرنا نقل مکان کرد، تکنولوژی به کمک هوادارای این تیم اومد. نیازی نبود طرفدارا قبل از ورود به استادیوم این تیم تصویری از قهرمانای تاریخ باشگاهو ببینند. فقط کافی بود بایرن بازی داشته باشه تا قسمت بیرونی استادیوم به رنگ قرمز در بیاد، رنگی که از فواصل دور هم قابل مشاهده بود و همه می‌فهمیدن که بایرن اون شب مسابقه داره. کمی بعد تو سال 2008 بود که ویلی آستور ترانه سرای آلمانی ترانه‌ای سرود که خیلی سریع به ترانه اصلی باشگاه بایرن مونیخ تبدیل شد. اسم این آهنگ شترن دس زودنس بود، به معنای ستاره جنوب. این سرود ساده نه اسمی از قهرمانا و ستاره های گذشته و حال باشگاه آورده و نه تعداد جام های بایرن رو به رخ کشیده، چون اینها با گذر زمان تغییر می کنند و سرود محدود به زمانی خاص میشه. تو سرود ساخته شده ویلی آستور اومده: کدوم تیم فوتبال مونیخه که همه جا طرفدار داره؟ کدوم تیمه که همه رکوردهای آلمان تو دستشه؟ کدوم تیمه که تمام جام ها رو برده؟ کدوم تیمه که همه تیمای بوندسلیگا رو شکست داده؟ افس بایرن، ستاره جنوب. شما هیچ وقت نمیتونید برای شکست ما یک دست بشید، چون ما تو شرایط خوب و بد با هم هستیم. افس بایرن قهرمان آلمان. بله، این تیم فوتبال منه. بله، این راهیه که بوده و همیشه خواهد بود. اونجا کجاست که براش فالگوش وای میستند و هر روز براش جاسوس میفرستند؟ خبرنگارا کجان همیشه؟ نظرها همه به کجاست؟ همیشه راجع به کجا بحث میکنند؟ برای بازی کی همه بلیط‌ها فروخته میشه؟ کی به هواداری حریف فشار زیادی وارد میکنه؟ تو بوندسلیگا یا جام حذفی یا حتی لیگ قهرمانای اروپا چیزی زیباتر از پیروز شدن بایرن هم وجود داره؟ اینجا زندگی، عشق و خوشبختی هست. برای همینم مونیخ من برای ابد بهترین تیم تو آلمان. بخش مربوط به افس بایرن ستاره جنوب، افس بایرن قهرمان آلمان، 4 بار تو شعر تکرار شده و به همین سادگی سرود ستاره جنوب شکل گرفته. آهنگ دیگه هم به لحظات بعد از گل اختصاص پیدا کرده و به محض اینکه بایرن تو هر بازی موفق به گل زنی بشه، این آهنگ تو ورزشگاه آلیانز آرنا پخش میشه و تماشاگرها شروع به همخونی با اون میکنن. تو آلیانز آرنا یه تماشاگر همه چیزای مربوط به بایرن رو میتونه ببینه. استادیومی قرمز رنگ به شکل لباس بایرن و سرودهای یادآور افتخارات و گل‌های بایرن. یه تیم قدیمی و با هویت لزومی نداره که فقط به نمادها و سرودهای قدیمی خودش بسنده کنه و میتونه با گذر زمان همه اونا رو تغییر بده، البته به شرطی که تمام اینها برای هواداراش جذابیت کافی داشته باشه، مثل ستاره جنوب برای هوادارهای بایرن.
بخشی از ترانه باشگاه بایرن مونیخ. خب دوستان عزیز و شنوندگان محترم، امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما واقع شده باشه. ما تلاشمون این بود که در این برنامه هم موضوع سبک در ورزش رو با حضور کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار بدیم. امیدوارم که استفاده کرده باشید و طی روزهای آینده ان شاءالله با ما همراه باشید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. براتون بهترین اوقات رو آرزومندیم و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075 75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
صبح تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن رو بخور نوش جونه، تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فازه تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه حسب راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونی بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
همیشه با ورزش،
برنامه حرفه‌ای و جریان ساز همیشه با ورزش.
من فکر میکنم یکی از تخصصی ترین، بهترین و آموزنده ترین برنامه، برنامه شماست، همیشه با ورزش.
بررسی مسائل کلان ورزش کشور.
انتقاداتی وجود داره، یکی از انتقاداتی که به این برنامه میشه گرفت اینه که از افرادی دعوت کنید در برنامه که دل و جرأت صحبت کردن داشته باشن.
نقد و بررسی موضوعات ورزش ایران و جهان.
فقط یه چیز کم داره، اونم وقتشه. این برنامه میطلبه 2 ساعت وقت بذاره.
همیشه با ورزش، از شنبه تا پنج شنبه، از 18:30 تا 20:30، همراه با شما، در کنار شما.
جواب درست بدن و کوتاه،
حد اطلاعاتشون بالا باشه. لذت میبریم وقتی میبینیم طرف از خم و چم رشته های ورزشی نمیدونم اطلاع کافی داره. خب من شنونده با واقعا تمام وجود گوش میدم اون برنامه رو.
حالا اگه یه نفر دیگم سمت شما وسط این گفتگوهاتون یه اخبار کوتاهی بگه،
به ورزش شهرستان هم توجه بفرمایید.
همیشه با ورزش، از شنبه تا پنج شنبه، از 18:30 تا 20:30.
سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه که شما دوستان عزیز شما